هفتگوست شما میتونید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 هم در خدمت شماست. از شما دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
ای صدایت چهچهه مرغان مست، ای فرای خاک پایت هرچه هست، من به پای خود در این دامم، ولی هرگز از دام تو نتوانم روم، تو آگهی. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو، جواد طالبی تهیه کننده، کوشا همتی صدا بردار و سرکار خانم فاطمه سادات شعار هماهنگی و من راسخ رو بپذیرید. شنوندگان ارجمند، به مناسبت این ایام، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از این شبکه رادیویی با افتخار همراه شما هستیم. خوشحال میشیم تا ساعت 8:25 دقیقه ما را همراهی بفرمایید.
هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور، با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی،
صبحی که با تو می شود آغاز دیدنیست. یک بار دیگر عرض تسلیت همکارانم و من راسخ رو بپذیرید. شنوندگان ارجمند، به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. با مجله صبحگاهی صبح گفتگو همراه شما هستیم. با موضوعاتی که خدمتون عرض میکنیم، درباره تونل های شهری میخواییم صحبت بکنیم و چالش نبود درآمد پایدار برای شهرداری ها. این ذهنیت که در کشورهای توسعه یافته هر خدماتی که از سوی شهرداری یا شهرداری ها ارائه میشه، هزینه اون از مردم دریافت میشه و اینکه آیا از تونل های شهری بایستی عوارض دریافت کرد؟ عنوان یکی از در واقع میشه گفت مصادیق درآمد پایدار برای شهرداری ها یا نه. خواهیم پرداخت به موضوع گردشگری و بگیم ترفند، بگیم کار غلط، نمیدونم چه تعبیری رو دربارش به کار ببریم، بگیم مراکز گردشگری یا دفاتر خدمات گردشگری آیا اون درآمد لازم رو ندارن؟ آیا رقابت ها خیلی شدید هست؟ آیا تنوع خدمتی در این زمینه وجود نداره یا نمیشناسیم که برخی دفاتر گردشگری رو آوردن به فروش شماره تلفن گردشگرانی که به مقاصد مختلف میرن و یه جورایی دفاتر خدمات گردشگری در مقصد تلاش میکنن که این گردشگران و این مسافران رو سرکیسه کنن؟ و خواهیم پرداخت به موضوع قاچاق دام، اینکه گوشت زنده گوسفند به دو قیمت و به دو نرخ به مردم عرضه میشه. وقتی زنده است کسانی که در داخل میخوان استفاده کنن و کسانی که با قصد قاچاق این دام ها رو خریداری میکنن، و طبیعی است وقتی اختلاف تقریبا 30-40% وجود داشته باشه برای خرید دام زنده، گوشت برای داخل کشور کم میشه و قیمت بالا خواهد رفت. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با این مجله صبحگاهی، همراه ما باشید تا 8:25. همینک ساعت 7:07 است. اینجا رادیو گفتگوست.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.
نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را
در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
خب به موضوع دام زنده میپردازیم. موقعی که نوسان ارزی شروع شد، احتمال این می رفت که ما در حوزه کالاهای اساسی هم با مشکل مواجه بشیم، به این معنا که وقتی با نرخ ارز ارزان نهادهای دامی وارد کشور میشه، برای اینکه کالاهای اساسی قیمت تمام شدهش ارزان میشه به دست مردم برسه، این احتمال می رفت که این نهادهای دامی نتیجهش بشه تولید مرغ ارزان، نتیجهش بشه تولید دام ارزان، و چون ارزان هست و قیمت ارز بالا، به صرفه باشه صادرات اونها. خب قاعدتا کالای اساسی است، یه صادرات مشروط داریم ما که اگر میخواید دامی رو صادر کنید، باید به ازای هر 1 کیلویی که صادر میکنید 2 کیلو وارد کنید. این شرط باعث شده بود که تعادل عرضه و تقاضا تو این حوزه تنظیم بشه، اما الان این اتفاق نیفتاده، یعنی همچین وضعیتی وجود نداره، به این معنی که داره قاچاق میشه، چون ممنوع کردن قاچاق اتفاق میفته. با 3 میهمان گرامی این بحث رو جلو میبریم: آقای منصور پوریان، رئیس محترم شورای تأمین و صادرکنندگان دام زنده، آقای دکتر محسن محمدیان، مدیر کل محترم قرنطینه و امنیت زیستی سازمان نظام‌پزشکی کشور، و جناب آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور. آقای منصور پوریان سلام عرض میکنم.
با
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزتون و دو تا مهمان بسیار بسیار عزیزتون، جناب دکتر محمدیان و جناب مهندس دهقان.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای محمدیان سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم برنامه و مدیران محترم برنامه رادیویی.
زنده باشین انشالله. آقای دهقان یا خدمت جناب علیان سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت جناب علیای راسخ و مهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای مهندس دهقان از شما آغاز بکنیم. آماری درباره قاچاق دام زنده داریم؟
بله.
میفرمایید.
آمار ما توی 9 ماهه سال 96 حدود 126,000 رسم بوده. این آمار در 9 ماهه سال 97 به 176,000 رسم رسید.
بله.
یعنی نرخ رشدش تقریبا 39% بوده.
درسته. 39%. عرض کنم یه من در مقدمه اشاره کردم به صادرات مشروط. چرا ما صادرات رو ممنوع کردیم که همچین اتفاقی بیفته؟
صادرات رو ممنوع کردنش خب میدونید جزء وظایف و اختیارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
نه میدونم من چرایش رو.
بله، این جزء سیاست‌های کلان اقتصادیه که
بله.
دوستان خودشون وضع کردن، حالا احتمالاً دلایل خاص خودشون رو داشتن به دلیل تنظیم بازار و غیره، که خب این خودش به نوعی منتج شد به تشدید قاچاق خروجی دام.
ستاد عضو این ستاد تنظیم بازار هست یا نیست؟ ستاد تنظیم بازار
ستاد مبارزه با قاچاق بله. ستاد تنظیم بازار نیست. خیلی
هست؟
خیلی نیست.
نیست متاسفانه. بسیار خب، همراه هم باشید آقای دکتر محمدیان.
بفرمایید.
خواهش کنم آقای دکتر محمدیان، کل پاچه گرون شد تو کشور.
بله.
به جهت همین قاچاق دام زنده. قاچاقچی ها دامو صادر میکردن، یعنی قاچاق میکردن.
بله.
بعد اونجا سر گوسفندو که میبریدن کله پاشش رو تو شکمبه در واقع دفع میکردن، دوباره قاچاق میکردن به داخل، برای که داخل خیلی گران شده بود، یعنی قاچاق دو سویه بود. از این ور دام زنده رو قاچاق میکردن، از اون ور کله پاشش رو دوباره وارد میکردن. به نظر شما این تصمیم که صادرات دام زنده یا گوشت ممنوع بشه، آیا تصمیم به هنگام و بهینه‌ای بود که ستاد تنظیم بازار گرفته این زمینه؟
ضمن عرض سلام مجدد، در خصوص بحث صادرات، کاری که سازمان دامپزشکی انجام میده
خب.
اقدامات بهداشتی جهت صادراتی که اقدامات بهداشتی شامل رعایت الزامات بهداشتی کشورهای مقصد برای صادراته
خب.
اینا رو انجام میداد تو کشورهای هدف، الزامات رو از مرجع دامپزشکی میگیره و در صادرات دام رعایت میکرد که طی سال گذشته از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شد که صادرات هر گونه دام ممنوع. طبیعی است که سازمان دامپزشکی مجری سیاست‌های تنظیم بازاری بود و از طی سال گذشته دیگه صادرات دام زنده کشتاری ممنوع شد، ولی بعداً هم جهت حمایت از تولید صادرات دام زنده مولد آزاد شد و طبق روال ادامه پیدا میکنه.
از کی آزاد شده؟
دام مولد دیگه قطع نشد، یک مقطعی قطع شد و مقدارش هم خیلی کمه، پلیسه به کشورهای همجوار صادر میشه.
اما آقای دکتر محمدیان، تا اونجایی که من میدونم معمولا دام نر رو صادر میکنن، مثلا ماده رو صادر نمیکنن، این از اول ممنوع بوده.
اینم با نظر مرکز اصلاح نژاد دام کشور، دام مازاد صادر میشه، نه دام مولدی که بتونه برای جمعیت دام کشور مخاطر انگیز باشه.
بله بسیار خوب. آقای مسعود پوریان.
بله.
الان دام زنده قیمتش چنده تو داخل؟
من مجددا سلام عرض میکنم. عرضم به خدمت شما، قیمت دام زنده الان متاسفانه با توجه به اینکه دام ما خروجیش خیلی زیاد هستش، یعنی خارج از کشور به صورت فراوان حالا داره خارج میشه، قیمتایی که هستش یک مقدار نسبتاً قیمت بالایی، در صورتی که قیمت منطقی دام ما میباید 25 تومن باشه در به دامداری.
بله.
برای دام سبز. بله. اما متاسفانه ما الان در بازار در میادین معمولاً شاهد قیمتایی هستیم خیلی بیشتر از این، به دلیل اینکه در واقع دامدار خریدار داخلی ما قیمتی رو که الان خریداران یا واسطه های خریداران خارجی برای دام پرداخت میکنن زیاد هستش.
چقدر هست؟
این رو نباید بگم، خاطر این که به هر حال قیمت معقول یا منطقی نیستش و من سعی میکنم این رو نگم.
آقای مسعود پوریان ببینید، آب میگن آب از سر که بگذره چه یه وجب بگذره چه یه متر بگذره، مردم که گوشت کیلوی 85 90 هزار تومان دارن میخرن، اصلا
درسته
دیگه این حرفا نیست.
ما اگر کاملا حرف شما منطقی است، ما منظور ما و این قیمت منطقی رو باید بگیم، قیمت غیر منطقی رو نباید اعلام کنیم، به خاطر اینکه این قیمتا الان خریداری که داره بابت این دام پول پرداخت میکنه خریدار داخلی نیستش و متاسفانه خریداری است که داره دام رو خارج میکنه، معمولا دام های مولد پربازه یا دام های مولد جوان داره خارج میکنه.
خب الان قیمت منطقی دام، دام زنده که کیلو هم 15000 تومان سال گذشته است، برای اینکه ما که با دلار گران که نهاده دامی وارد کشور نمی کنیم، علف و چه میدونم یونجه و اون چی که برای گوسفند بار میادم که به قیمت دلار 12000 تومان بار نمیاد، پس قیمت منطقی اونه. پس اینکه 25000 تومانی که شما اعلام میفرمایید منطقی نیست.
ببینید من دوست دارم این را برای شما خوب توضیح بدم. الان نهادهایی که وارد میشه معمولا در بخش دام سبک هزینه نمیشه، دام سبک بیشتر داشتید و بیشتر استفاده مرتعی در واقع از طریق مرتع تأمین علوفش داره میکنه، اما نهاده رو معمولا برای گوساله پرواری و یا در واقع مرغ بیشتر استفاده داره تا دام سبک، چون دام سبک استفاده نهادش بسیار بسیار
بالاخره گوش کارای اساسی هست یا نیست؟
چرا هست؟
پس حمایت میشه دیگه؟
حمایت میشه، ولی اون چیزی که حالا خیلی از دوستان فکر میکنن نهاده های دامی که داره وارد میشه در بخش دام سبک داره هزین، در بخش دام سبک چون دام سبک مرتعی است و در مراتع معمولا داره چرا میشه،
بله.
معمولا اون بخش نهاده فقط بیشتر برای دام های سنگین وزن و دام هایی که در دامداری قرار دارن داره.
الان دام سبک هزینه تولیدش بالا رفته یا بالا نرفته؟
چرا بالا رفته؟ به کجا... اون میزان
کجا بالا رفته؟ تو چی؟
بالا رفته در خریده در واقع علوفه خشبی هستش که به صورت آزاد داره دامدار ما تهیه میکنه.
چقدر گرون شده آیه؟
ببینید به هر حال جو گرونه یا گرون نیست، ذرت گرون شده یا گرون نیست، اینا کالاهایی هستن که دامدار داره آزاد تهیه میکنه.
اینا که وارد کشور میشه، ما 13 میلیون تن غلات وارد کشور کردیم.
من با شما کاملا موافقم، اما در بخش سبک هزینه نشده، در بخش سنگین هزینه شده این میزان. دام سبک معمولا دامدار ما به صورت آزاد داره این را تهیه میکنه.
خب چرا اینو مطالبه نمیکنه از مسئولین؟
مطالبه کردیم، اما چون که برای گفتم مثلا دام سبک بیشتر استفادهش مرتعی است و حالا به صورت عشایری و غیره داره چراشو طی میکنه، فرق میکنه با دامی که ثابت هستش و در دامداری قرار گرفته.
بسیار خوب. آقای دکتر محمدیان
بفرمایید.
من فرودگان.
با دوستان وزارت جهاد که صحبت میکنیم میگن موضوع قاچاق برمیگرده به سازمان نظام پزشکی، در واقع یه جورایی شما رو مسئول میدونن و دوستانتون رو.
بله.
در حالی که تصمیم در این حوزه با همونطور که آقای مانش دهخانی نیا اشاره کردن به ستاد تنظیم بازار برمیگرده که وزارت جهاد یکی از عضو اعضای 12 گانه این ستاد هست. شما بهترین و منطقی ترین تصمیمی که فکر میکنید باید گرفته بشه برای جلوگیری از قاچاق دام چی هست؟
طبق وظایفی که سازمان دامپزشکی داره و آیین‌نامه اجرایی بهداشتی تردد و نقل انتقال دام،
بله،
هر گونه جابجایی انواع دام زنده لازمش اینه که گواهی بهداشتی هم از ادارات کل دامپزشکی و شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها داشته باشه.
بله.
و طبق آیین نامه هر دامی بدون گواهی بهداشتی هم جا به جا بشه میشه حمله خارج از شبکه و از طریق گواهی مربوطه برخورد قضایی انجام میشه که
بله.
اخیراً هم بحثایی شد که هر گونه جابجایی رو به عنوان قاچاق تلقی کنن که در حال پیگیریه. ولی ما در حوزه فعالیت خودمون هر سال وقتی اعلام میکنیم که اول سال برای هر گونه جابجایی هم دام زنده هم فراورده های خام دامی باید از شبکه دامپزشکی شهرستان های کشور گواهی بهداشتی هم بگیرن. و مواردی که
میکنه که گواهی بهداشت دیگه نمیگیره آقای دکتر محمدی،
گواهی قاچاق که دیگه این حوزه دامپزشکی نمیشه. ما
درسته.
هر موردی که مشاهده کنیم به مراجع زیرت معرفی میکنیم که این خارج از شبکه بهداشتی داره دامو حمله میکنه.
بله.
و اینو تاکید کردیم و طی ماهای گذشته که موضوع قاچاق خیلی پررنگ شده بود، اینو شدیداً به دامپزشکی استانها اعلام کردیم که با هماهنگی دستگاه‌های زیرت شدیداً با این موارد چیکار کنن؟
بله.
برخورد کنن.
بسیار خب، ما به روز گذشته با دوستان از جهاد هم تماس گرفتیم که روی خط ارتباطی بیارن بیان و توضیح بدن در این باره. گفتن دوستان در واقع سازمان نظام پزشکی قانونی کشور اونها بایستی بیان و در این باره توضیح بدن. من برام واقعا سوال هست. آقای دهخانی نیا خواهش میکنم. آقای دهخانی نیا، رئیس محترم ستاد موضوع قاچاق کالاورز آمار داده که ما 2 برابر واردات گوشت دام سبکمون به کشور بیشتر شده.
بله.
اشاره کردید 39% افزایش پیدا کردیم نسبت به سال گذشته. اما ما الان واردات رو 2 برابر کردیم. با این حال باز هم قاچاق صورت میگیره، هم قیمت‌ها پایین نیومده. شما مقصر این تصمیم رو کی میدونید آقای دهخانی نیا؟ و فکر میکنید با این شیوه پلیسی رو بگیر و ببند واقعا میشه جلوی قاچاق دام زنده و سبک رو گرفت؟
همونطور که دوستان فرمودند، آیه خلیلی، واقعیت مطلب اینه که ما شیوه نامه‌ای تهیه کردیم.
بله.
برای احصاء اسنادی که بشه به صورت متقن بهش استناد کرد اگر دامی میخواد از مبدأ الف به مقصد به حمل بشه، بایستی بر اساس چه شاخصه ها و ضابطه هایی متوجه بشیم این دام مربوط به کدوم منطقه جغرافیاییه و آیا صلاحیت حمل دام توسط مالک یا مباشر وجود داره یا خیر. واقعیت مطلب اینه که این شیوه نامه جدیدی که اتفاق مرکزی مبارزه با قاچاق کالاورز با همکاری عزیزان و نماینده های دستگاه‌های مسئول توی این حوزه تهیه کرده، فضا رو در این حوزه میاد یه خورده ضابطه مند میکنه.
خوب.
و بر اساس ضابطه دوستان ما در حوزه مبارزه با کالای قاچاق که پلیس محترم و بقیه اعضا میتونن اقدام خودشون رو انجام بدن که قبلا این کار براشون خیلی راحت میسر نبود. خوب. ولی واقعیت مطلب همون فرمایش از اتحادیه، آیا ما میتونیم با همین شیوه نامه‌ای که احضا شده 100% به نقطه مطلوب خودمون نزدیک بشیم؟
بله.
ما سعیمون اینه که با این شیوه نامه فضا رو شفاف بکنیم و دوستانم بتونم راحت تر اقدام بکنن.
فضا که آقای دهخانی نیا، فضا که شفافه، یه تصمیمی گرفته شده.
نه، منظورم این فضای تصمیم گیری نیست. بله. فضای تصمیم گیری نیست، منظورم چیه؟ بذارید مثال بزنم. مثلا من میخوام دامی رو از مرکز کشور حمل کنم ببرم به استان مجاور، به 2 تا استان دیگه، به سمت مرز. آیا ضابطهای ما دوستان نیروی انتظامی میتونستن خیلی راحت تشخیص بدن که این دام مربوط مثلا به استان البرز بوده؟
آها.
ولی الان در منطقه جغرافیایی کرمانشاهه؟ خیر، نمیتونستن.
میونه کلامتون شکر آقای دهخانی نیا، همین تصمیمی که شما میگید رو ما درباره سوخت داریم الان. یعنی مثلا از شرکت پالایش و پخت یک کانتینر مثلا 20,000 لیتری یا 50,000 لیتری مثلا آماده میشه که از اینجا بره استان مرکزی. خب
بله.
اون برگه‌ای که توش الان سالهاست اینجوریه ها، یه برگه‌ای به راننده میدن که آقا شما میتونید با این برگه از اینجا تا استان مرکزی برید، این سوخت رو باید برای اونجا ببرید. این محموله میره مرز کشور و قاچاق میشه. یعنی میخوام میگم دیگه از این شفافتر، اونم نه الان، سالهای سالی که اینجوریه، از این شفافتر اون وقت ما روزی 15 میلیون لیتر 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق میشه. یقینا این آیین نامه نمیتونه کمکی بکنه آقای دهخانی نیا، چون بالاخره هر جا که توقفی باشه یک فسادی هست. من با توجه به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون جدید داره مقابله میکنه با قاچاق و علت توفیقش هم شاید همین باشه، به نظر شما آیین‌نامه ها اینجوری میتونه جلوی قاچاق دام زنده رو بگیره؟ 2 برابر واردات بیشتر شده، اما نه تنها قیمت پایین نیامده که افزایش هم پیدا کرده. و جالبه که آقای منصور پوریان اصلا حاضر نیستن قیمت غیر واقعی رو هم به ما بگن که مردم بدونن آقا این قیمت غیر واقعی، نرم بخرن این وقت.
عرض کردم خدمت حضرت‌های راست، واقعیت مطلب اینه که این شیوه نامه کمک میکنه به دوستان نیروی انتظامی که بتونن یک، به لحظه تشخیص بدن این دام چه وضعیتی داره، 2، آیا این دام قابلیت حمل و نقل داشته یا نداره. این ضابطه ها قبلا وجود نداشته
بله.
این ضابطه ها قبلا وجود نداشته ولی الان با این شیوه نامه احساس میتونه کمک بکنه و کنترل بکنه موضوع.
بسیار خب آقای محمدی، شما همین اعتقاد دارید میتونه کمک کنه این شیوه نامه؟
چرا، این روی شیوه نامه بحث‌های انجام شده با تمام دستگاه‌هایی که میتونن کمک کنن در این موضوع. عرض کردم برای هر جابجایی دام تو کشور باید دست دستگاه‌های نظارتی و به خصوص همکاران انتظام باز باشه که بتونن با هر گونه جابجایی که غیر ضابطه منده برخورد کنن.
بله.
ما هم قبلا داشتیم اعلام کرده بودیم که هر گونه جابجایی بدون گواهی بهداشتی هم غیر مضاسر است.
شیوه نامه چند وقتی که تنظیم شده آقای؟
شیوه نامه نزدیک پیش از 2 ماه روش کار شده و ابلاغ بشه دیگه هر گونه جابجایی باشه.
هنوز ابلاغ نشده؟
خیر ابلاغ نشده آقای راستم.
آیده خانی ابلاغ شده؟
نه خیر، تحویل وزیر محترم کشور شده، ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، احتمالاً همین هفته هم ابلاغ میشه.
های دقارنیا، این شیوه نامه ها این چنینی، آیا پاسخی به یا به تعبیری بگیم توجیهی برای قاچاق نیست؟ گرچه
نه مفیدی ها. به موضوع اینجور نگاه نکنیم که این توجیهی برای قاچاقه. ببینید من یه خود شفاف کنم فضا رو از نظر خودمون. ما به ضابط خودمون که دوستان نیرو انتظامی هستن میگیم آقا با قاچاق دام برخورد کن. خب. این بندگان خدا لب مرز در مسیر اقدام میکنن به کنترل محموله ها و حامل های دام.
خب.
وقتی من صاحب دام یا مالک دام یا به نوعی فارغ از عزیزانی که مالک دام هستن، دوستانی که در نقش مالک دام ولی با واقعیت هویتی قاچاقی این کار رو انجام میدن، میگن آقا این دام رو همین منطقه است، دارم میبرمش چرا، دارم میبرمش بفروشمش مثلا به استان بغلی. دوستان ما به عنوان ضابط نمیتونن حساب کنن واقعیت این حرف درسته یا نه. به همین دلیل نیاز دارن به ابزاری که بتونن حساب کنن آقا کی داره حقیقت مطلب رو ادا میکنه کی خیر. به همین دلیلی که ما میگیم این شیوه نامه قاعدتا و قطعا میتونه کنترل بکنه و میتونه باعث کاهش قاچاق خروجی باشه. ولی من یه سوالی رو از خودم میپرسم آقای راسته، نه از شما، شنوندگانم بهش توجه بکنن. آیا با قاچاق 176 هزار رز در 9 ماه قیمت گوشت ما باید برسه به این قیمت؟
قاعدتا نباید برسه.
نباید برسه. بله. پس ما باید بیاییم ببینیم علت افزایش قیمت چی بوده. بله. نه اینکه بگیم به علت قاچاق این گوشت افزایش قیمت پیدا کرده. خیر، این گوشت افزایش قیمتش صرفا به خاطر قاچاق نبوده.
بله.
اگر هم بخوایم با قاچاق دام توجیهش بکنیم، وزن این توجیه چقدره؟ 10% تو افزایش قیمت نقش داشته، 5% نقش داشته.
شما علت رو چی میدونید آقای دخانی؟ شما علت رو چی میدونید آقای دخانی؟
والا این کار تخصصی بنده نیست، نه قیمت گذاری دام کار تخصصی بنده است، نه سیاست گذاری توی این حوزه. دوستانی که توی این حوزه مسئولیت دارن باید به این سوال جواب.
آقای منصور پوریان، شما فکر میکنید این افزایش قیمت بیش از 2 برابر علت چی میتونه باشه؟ صرفا گران شدن نهادهای دامی یا خوراک دام زنده سبک هست؟ اونم مثلا گوشت کیلویی 44-45 هزار تومان به 90 هزار تومان برسه؟
ببینید آقای دهخانی تقریبا توضیح خوبی دادن در این خصوص، اما چرا قاچاق الان تأثیرش رو قیمت گذاشته؟ به خاطر اینکه از شهرک‌ها و از مبادی و از مناطقی داره قاچاق میشه که متأسفانه اینا مرکز تأمین گوشت مورد نیاز استان تهران بیشتر هستن.
آخه آمار دادن دیگه آقای دهقانی، آمار دادن، گفتن 126 هزار رس.
بله بله.
176 هزار رس قاچاق شده.
کاملا آیا... حرف ایشون درسته، ما هم قبول داریم این موضوع را، اما باید بپرسیم آیا این دامی که الان جابجا شده و یا کسانی که دارن این دام رو جابجا میکنن کجا قرار دارن؟ بله، در استان در استانی قرار دارن، در مرکزی قرار دارن که اونجا با کمترین بالا پایین شدن قیمت دام تأثیرش مستقیم رو گوش میذاره. ما توی برنامه‌ای که تقریبا 2 هفته پیش ضبط کرده بودیم با همکاری دوستان صدا و سیما، رفتیم توی شهرک‌های ورامین و دیدیم کسانی که دارن دام رو اونور میبرن و قیمت گزافی بابت دام پرداخت میکردن به دامدار. به هر حال دامدار دوزار قیمت دامش رو هر کی پول بیشتر بهش بده بفروشه. این یکی از موضوعاتی بود که برای من تازگی نداشت، هرچند که من گفته بودم. اما اون موضوعی که آیا ما میتونیم قاچاق رو و جلوی خروج دام رو اینطوری کنترل کنیم، شما تقریبا به این سوال جواب دادید. در خصوص سوخ میتونه تجربه خوبی باشه. تنها راه جلوگیری از خروج دام این که ما صادرات مشروط رو دوباره اجرا کنیم که در ازای واردات حتی 3 کیلوگرم گوشت یا گوشت ناخالص بره. مطمئن باشید کل این قضیه میخوابه و دام مورد نیاز در داخل کشور دیگه به این اندازه و به این شکل خارج نمیشه. کاملا
که...
درست میگن جناب
دهقانیان. این که چه تصمیمی بگیریم،
امکان کنترل خروج دام رو نداریم به خاطر مراتع مشترک، به خاطر طول مرزی بسیار گسترده‌ای که با کشورهای اطرافمون داریم. پس بنابراین باید یک تصمیم خیلی خوبی گرفته بشه. این تصمیم تصمیمی است که کارشناسان است، این که ما به صورت مشروط این میتونه کنترل کننده این موضوع باشه.
آقای باسرپوریان، آقای دهقانی چیز دیگه ای گفتن.
بله.
سوال ما چیز دیگه ای بود.
بله.
اینکه چیکار کنیم کمشه که در فراز قبلی پرسیدم.
بله.
آیا به خاطر قاچاق